بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سمهای خطرناک از زهرهای کشندهی برای انسانیت انسان هست، تردیدی هم در این مسئله وجود نداره. توایفی رو، فرقه های رو قرآن اسم میبره بدون توضیح، کافرین، مشرکین، منافقین، مجرمین، ظالمین، معتدین، فاسقین که در آیات قرآن اوصاف اینها رو بیان میکنه و همه هم تهدید به دوزخ شدن، نه وعده قطعی به دوزخ، چون ادبیات عرب یه وعده داره یه وعید داره. وعده خدا ان الله لا تخلف الميعاد قطعی. اگر می فرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، این وعده برای مردان مؤمن و زنان مؤمن عملی شدنش قطعی، اما نسبت به گروه هایی که اسمشون رو شنیدی، کافر، مشرک، منافق، مجرم، فاسق، ظالم، اینا تهدید و عذاب شدن و این تهدید قابل برداشته شدن، یعنی میتونه عملی نشه، با اینکه خدا داره تهدید میکنه ولی میتونه عملی نشه. لذا آیات مربوط به این گروه ها الا داره، اما آیات مربوط به مؤمنین و مؤمنات الا نداره. یعنی چی الا داره؟ تهدید به عذاب کرده همشونو، ولی در آیاتی که تهدید کرده میگه الا من تابه، الا الذين تابوا، یعنی اگه توبه کنن تهدید من برداشته میشه، دیگه عملی نمیشه. و یه مصداق اتم این که تهدید قابل تعطیل قوم یونس، تهدید شدن به عذاب، باور نکردن. به یونس گفتن که اینی که از طرف پروردگارت میگی ما تهدید به عذاب شدیم اصلا قبول نداریم، باورم نداریم و هر کاری بناس در حق ما بشه بشه، یعنی دروغه. اما خب حضرت یونس فرمود شما 3 روز مهلت دارید، روز اول این نشانه پیدا میشه، روز دوم این نشانه، روز سوم این نشانه و عذاب خدا به شما میرسه و همه تونو نابود میکنه. خودشم نموند در نینوا، رفت. خب روز اول اون نشانه ظاهر شد، خیلی باز به جدی نگرفتن. روز دوم، روز سوم صبح دیدن که یه ابر سیاهی تمام منطقه نینوا رو گرفت، ابر هم حامله به یه صاعقه آتشزای کشنده بود. اون رو باور کرد، باور کردن و همشون دویدن در خانه یه عالم آیین یونس، یه عالم مؤمن، یه عالم دلسوز. این حاضر نشد از میان ملت بره، اومدن بهش گفتن چیکار کنن، تکلیفمون چیه، همه نابودیم دیگه. گفت نه، میشه همه نابود نباشیم، میشه عذاب خدا رو رد کن، پاشین همه تون سری زن و مرد و بچه و شیرخوره و غیر شیرخوره و گاب و گوسفندها رو از شهر ببرید بیرون، همه رو از هم جدا بشونید، خانوما جدا، بچه ها جدا، حیوانات جدا، حتی شیرخاره ها رو از سینتون جدا کنید، به پشت بذارید رو زمین، صورتشون به طرف عالم بالا باشه. نه اینکه خدا عالم بالاست اینجا نیست، این یه نحوه احترام. ما دستمونو تو گونود برمیداریم پروردگار که اونجا نیم، یه احترام. این کارو کردن، شیرخوره ها گریه میکردن، حیوانات ناله میزدن، زنا رو خاک افتاده بودن گریه میکردن، مردا رو خاک افتاده بودن گریه میکردن. اینا در حال گریه بودن، ابرا تیکه پاره شد و خورشید پیدا شد و اوضاع طبیعی شد. این تهدید، تهدید قابل پس زدن، وعده رو هم هیچی پس نمیزنه چون قابل پس زدن. میگه به مردان مؤمن و به زنان مؤمنه جنات تجری من تحتها الانهار میدم خب کدوم مرد و زن مؤمن پس میزنه که بگه نه من بهش رو نمیخوام. اونجا وعد عملی شدنش قطعیه، وعید با توبه عملی شدنش قطعی نیستش. این گروه ها یه عده‌شون این طرف الا قرار نگرفتن، لجبازی کردن، تعصب به کفر و شرک و فسق نشون دادن و توبه نکردن. یه نوع عذاب داره خدا مال دنیاست، اسمش عذاب استیصاله، یعنی چنان مجرم رو دوچار میکنه که تمام راه‌های فرار به روش بسته میشه و اونجاست که دیگه پادزهر کفر و نفاق و شرک و فسق و جرم به درد نمیخوره، کاری نمیکنه. اینا باید یه کاری بکنن که نوشدارو بعد مرگ سهراب نشن، جور که فردوسی در شاهنامه نقل میکنه که وقتی رستم فهمید سهراب پسر خودشه و کیکاووس رو برده با رستم به جنگ، شدید ناله کرد و تو سرش زد و گریه کرد و فرستاد از خزانه کیکاووس نوشدارو بیارن و پهلوی پسرشو که با خنجر دریده بود خوب کنه. دیر و مردن و یه سهراب مرده بود، نوشدارو به درد نمیخواد. اینا باید در دنیا تا فرصت دارن پادزهر کفر و پادزهر شرک و پادزهر جرم و فجور و فسق و به کار بگیرن که خونسا بشه کفر در وجودشون، شرک در وجودشون، جرم در وجودشون و عادت به معصیت در وجودشون. تو همین دنیا اگه دیر بشه، با اینکه پادزهرم هست اما دیگه فایده نداره به هیچ عنوان. این آیه در سوره نساء همینو میگه، ولیست توبتو، ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضرهم الموت وللذین کفروا. گناهکار حرفه‌ای، گناهکار حرفه‌ای توبه دیگه نداره. کی توبه نداره؟ اذا حضر احدهم الموت، احدهم الموت، وقتی آثار مرگ و از دنیا رفتن و در خودش دید دیگه توبه این نیست. یعنی این پادزهر وقت مرگ و وقت احتضار هیچ اثری نداره و کافران هم وقت رسیدن مرگشون توبه به دردشون نمیخوره. خب از این گروه ها میفهمیم طبق آیات قرآن با بیان آثارش که اینا مسموم شده بودن به شدت، سم کفر همه وجودشون رو گرفته بود. بلا یه آیم تو سوره بقره است، من کسب سیئتا یعنی گناهان مختلف، فأحاطت بهی خطیعتو، گناه ظاهر و باطن و قلب و عقل و نفس و روح و اعضا و جوارح رو احاطه کرده، فاولائک اینایی که این مسائل بهشون احاطه کرده، اصحاب النار هم فیها خالدون. قوی ترین پادزهر بعد توحید نبوت رسول خدا بود، ولی این پادزهر 13 سال در اختیار عموش ابولهب هم بود، در اختیار ابوجهل هم بود، چون رو پیغمبر رو میدیدن تو مسجد الحرام، میدیدن تو کوچه، میدیدن پیغمبر اکرم نور الله بوده، سراج بوده، هادی بوده، دایی الالله بوده، بشیر بوده، نظیر بوده، خیرخواه بوده، عاقل‌ترین انسان تاریخ بوده و رحمت و مهربانیش هم للعالمین بوده. ولی اصلا این پادزهر رو عمو به کار نگره، مرد و رفت جهنم. قبل از مردنشم این سوره نازل شد، تبت ید و ابی لهب و تب، نابود باد قدرت ابو لهب و نابود باد خود ابو لهب. خود تو عموی این پادزهر بودی، همخون این پادزهر بودی، قوم خویش نزدیک این پادزهر بودی، پیغمبر پسر داداشت بود، چرا رفتی جهنم؟ بر این که نسبت به این پادزهر تکبر. تراهم ینظرون الیک، حبیب من میبینیشون، نگات میکنن، یعنی قیافتو میبینن، هیکلتو میبینن. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، درکت نمیکنن، به خاطر این پوشش کفر و شرک و گناه و معصیت. پادزهرم تو دنیا گاهی 20 سال، 30 سال، 40 سال بغل انسانه و کفر داره، شرک داره. از این پادزهر برای این زهر که خونساش بکنه، نکشتش، استفاده نمی کنه. این سم وقتی گردش میکنه، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئتا، تو گردش سم در ظاهر هم همینه دیگه، میگن زهر تو خونش وارد شده، همه جای بدنم گشته، کار از کار گذشته، صبر کنین بیمیره. وقتی زهر کفر و شرک و معصیت دائمی به چرخ تو تمام وجود، پا عقل رو میکشه، وجدان رو میکشه، اخلاق رو میکشه، رحم رو میکشه، تواضع رو میکشه، قلب رو میکشه، روح رو میکشه. از این هیکل یه همچین چیزی ایجاد میکنه، اولای که کل انعام، دیگه نمیشه گفت انسان. این دیگه اسمش انسان، خدام نمیگه انسان، میگه اینا یه موجود زنده مثل اولاغ و شتر و گاو، اما پروردگار نه اضافه میکنه، میگه بل هم ازل و اولائک هم الغافلون. چنان خوابشون سنگین قفلت که با 23 سال ناله پیغمبر بیدار نشد. با فریاد 124 هزار پیغمبر بیدار نشد. نمیخوام وارد مطالبی بشم در این زمینه که از حالا گریه کنیم، نه، این مسئله برای همین بحث. 33 سال بعد وفات پیغمبر، امیر المؤمنین بین مردم، 2-3 سالش هم کوفه بود، عراق بود. چیکار کردن که روی منبر گفت مردم دل منو در سینم مثل نمکی که تو آب حل میشه آب کردید قلب. و یه چنین پادزهر به این با عظمتی بغلش ابن ملجم در، بغلش ابو موسی اشعری در میاد، بغلش خوارج در میاد، بغلش بصری ها در میاد، بغلش اشعث ابن قیس در میاد. بدبختا بیچاره ها، تیر بختان، شما با بودن امیرالمؤمنین و با بکار گرفتن ولایت او، یعنی سرپرستی او و امارت و فرهنگ او، خیلی راحت میتونستید مالک اشعر بشید، اما ابن ملجم شد. میتونستید کمیل ابن زیاد نخعی بشید، اما خوارج شدید، چون این پادزهر رو به کار نگرفتیم، تکبرم کردیم و گفتیم ما هیچیمون نیست. نه اینکه گفتن ما هیچیمون نیست، به امیرالمؤمنین گفتن اگر دلت میخواد ما برگردیم، چون اشتباه بزرگ کردی جلوی ما توبه کن تا ما بهت برگردیم، و الهی توبه نکنی میکشیم. علی میشه گناهکار تو تاریکی این کفر و شرک و فسق و فجور، اونا میشن هدایتگر علی ابن ابی طالب که خودش عین هدایت. اینجور میشه، خیلی جا به جا میشه مسائل، خیلی. مثلا شوهر واقعا تقصیر نداره، واقعا من دیدم شوهرای بی تقصیر، اما خانومش به شدت علیهشون برگشتن که شما همه جور تقصیر داری و مجرمی و عوضی هست. که من فکر میکنم اینجور خانوما خودشونو تو چشم شوهرا میدیدن، به جای اینکه خودشونو بگن شوهرشونو میگفتن. و بسیاری از مردارم دیدم در این 50-60 ساله منبر که واقعا نسبت به زن ظالم بودم، ستمکار بودم، سختگیر بودم، ولی باهاشون که حرف می زدم می گفتن 100% این زن مقصر رو باید بره، باید طلاقش بده. یعنی جای حق و باطل عوض می شود. تو این مسمومیت چنان جای حق و باطل عوض میشه که اکثریت میگفتن موسی باطل، فرعون حق، ابراهیم باطله، لذا همه در سوزوندن شرکت کرد، ولی نمرود حقه. همینطور برید عقبتر یا بیان جلوتر که تو جلوترا ذات قلب آدم آتیش میگیره و میسوزه که بدنه وسیعی از امت گفتن معاویه حق، علی باطل، حسن ابن علی باطل، معاویه حقه، حسین ابن علی باطل، یزید حقه. با اینکه میدونستن میدیدن یزید مشروب میخوره، سگبازه، میمونبازه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، وحی و قبول نداره، ولی کل شامیان و یه عده زیادی از عراقی های اون زمان میگفتن یزید حق، حسین ابن علی باطل، باید باطل و ریشکن کرد. اومدن کربلا باطل و ریشکن کنن که زندگیشون بهتر بشه، که بعد دوچار مسمومیتی شدن که دیگه پادزهر اثری نداشت بهشون. اما خدا انقدر ارحم و رحیمینه که به بندگان مسمومش به همش مهلت میده، بلکه از این پادزهرا استفاده کنن و مسمومیت رو از وجودشون پاک بکنن، ولی خیلی ها این مهلت رو قبول نمی کنن، تو همون مسمومیت میمونن تا نابود بشن. یکی از مسموم های روزگار واقعا مسموم بود، یه جای شک که نده، حر ابن یزید ریاضی مسموم. ابن زیاد بهش میگه 1000 تا نیرو برد و برو هر کجا تو مسیر کوفه و مکه حسین ابن علی و کاروانشو دیدی پیادش کن، محاصرش کن و نزد جایی بره. ایشونم اومد طبق فرمان یه مشرک، یه فاسق، یه مجرم، من وقتی مسموم باشم خب فرمان خدا رو نمیبرم که، فرمان هوای نفسم رو میبرم، فرمان این شیطونای خطرناک انسی رو میبرم. و برای چی روزه میگیری؟ نماز برای چی میخونی؟ تو این جلسات برای چی میری؟ من دیوونه ای؟ چی گیرت میاد؟ مگه بناس هر چی گیر ما بیاد تو دنیا بیاد؟ بناس شما یه دونه عمل مستحب تو قرآن ببینید، یه عمل مستحب که یه کسی، حالا شما که اهلشین انجام میدین، نیم ساعت به نماز صبح بلند شه، 11 رکعت نماز بخون، 5 تا 2 رکعت، یه دونه یه رکعت، با اون قنوت بی‌نظیر خدا در سوره سجده می فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. برادران اهل علمی که تو جلسن می دونن آیه نکره در سیاق نفیه که افاده عموم میکنه، معنیش اینه که من اون چرا که برای این نماز شب خون مؤمن از پاداش قرار دادم به یک نفر در این عالم خبر ندارم، خودم میدونم. حالا میاد با یه حالت مسخره آمیز نماز برای چی میخونه؟ این دین مال 1500 سال پیشه، بعدم غیر زمان مال عرباس به ما چه؟ روزه برای چی میگی؟ چرا چشمتو خرج گریه میکنی؟ دوتا در 1500 سال پیش با هم جنگ داشتن، یکیشون حسین ابن علی بوده شکست خورده، برای چی میشینین گریه میکنی؟ من ندارم از این تلفن ها، گاهی که با دوستان هستم نشونم میدن همینا چه توهین هایی به اهل بیت میکنن، به قرآن میکنن، به ابی عبدالله میکنن. من بناس هر کار خوبی ما بکنیم تو دنیا گیرمون میاد، کی گفت؟ اگه بنا بود همه خوبی های ما در دنیا پاداشش گیرمون بیاد، دیگه آخرت لازم نبود. چرا آخرت؟ بر این که این جهان گنجایش پاداش شما رو نداره. مثلا در کتاب کامل و زیارات که عجب کتاب، عجب کتاب، نویسندش ابن قولویه قومی، قبرش با قبر موسی بن جعفر 5 قدم فاصله. کتابش هم مورد اعتماد علماست که من ترجمه کردم، تو مقدمه کتابم نوشتم به فرزندانم وصیت میکنم به شما، چون به طلبگیم، به درس خوندنم، به تحصیلاتم، به نمازام، به روزهام، به منبرام اصلا تکیه ندارم و دلگرمی ندارم. منو دفن کردید، این کتابو بذارید رو سینه من. دلگرمی من فقط ابی عبدالله، به هیچ چی دیگه دلگرمی ندارم و ندارم. چی بناست تو دنیا گیر ما بیاد؟ چی؟ مثلا امام صادق تو همین کتاب میگه کسی که بر حسین ما گریه، نمیگه حسینیه بسازه، نمیگه ده عاشورا 5 میلیون خرج جلسه بکنه، نمیگه 5000 تا رو نهار و شام بده، نمیگه، میگه فقط مردم شیعه شماها، کسی که برای حسین ما گریه کنه، این گریه 3 چیز بهش بر میگردونه، میشه مالش، یکی شفاعت ما، یکی آمرزش خدا، یکی رحمت پروردگار. خب دنیا که اینجا جای شفاعت، اینجا جای مغفرت ویژه است، اینجا جای رحمت ویژه است. بعضی ها میپرسن، از خود منم پرسید، آقای همه نماز خوندیم، هیئت رفتیم، گریه کردیم، کربلا رفتیم، چی گیرمون اومد؟ من بناس آقا تو دنیا گیرت بیاد، دنیا یه دونه استکانه، یا آخرتی میخواد که نهایت نداشته باشه که پاداش تو جا بگیره اونجا. اینجا که جای پاداش، ولی آدم های تاریک، آدم های مسموم، میگه به چه درد میخور؟ من بناس اینجا به درد ما بخوره. ما دو تا زندگی داریم. قرآن نزدیک 1000 خورده آیه راجع به قیامت داره. ما اونجا زندگی داریم، اونجا خونه میخواییم، اونجا هم خوراکی میخواییم، اونجا هم لباس میخواییم، اونجا هم رفیق میخواییم. خب باید این کارا رو بکنیم که اونا رو به ما عطا کنه جایی که ظرفیت داره. این آیه تو سوره نساء آیه 69 چقدر آیه امیدوار کننده ای. چقدر واقعا لذت ببرید از این آیات. و من یطع الله و رسول، مرد یا زن فرقی نمی کنه، جوون یا پیر، اونایی که از خدا و پیغمبر در حد گنجایش خودشون اطاعت کنن. ما گنجایش انبیا و ائمه رو که نداریم، گنجایش اولیاء الهی رو که نداریم. اولیاء الهی گنجایششون زیاد بوده. مرحوم عاشق محمد بهاری، این عارف بزرگ واقعی که ساخته شده عرفان اهل بیت بود، نه خانقاه، نه عرفان قدیم هندو ایران و اسکندریه، عرفان اهل بیت. وارد مدرسه هندی ها شد نجف، دیدش که طلبا همه از حجره ها ریختن بیرون، آماده یه جنگ. به طلبا گفتش که یه 100-150 تا بودن، چه خبره تو؟ گفتن آقا این لاتو میبینید الان اومده تو مدرسه، هر چی دلش خواسته به ما گفته، آماده ایم که ادبش کنیم. فرمود دست بهش نزد. اومد جلو، به لاته گفتش که نمیمیری؟ یعنی یه موجود دائمی هستی، یعنی همیشه تو این دنیایی، نمیمیری؟ جمله دو، اخواب بیدار نمیشی؟ همین دو کلمه چنان منقلبش کرد، چنان حالشو عوض کرد که خیلی آروم گاغا میمیره. آقا خواب بیدار شده. حالا ما که گنجایش انبیا و ائمه و امثال عاشق محمد بهاری که از اولیای خدا بود و نداریم، چون گنجایش اونو نداریم، اطاعت ما از خدا و پیغمبر به داد ما نمیرسه. 100% به داد ما میرسه. 100% وجود مقدس او این گنجایشو به ما داده. یه نمازی میخونیم، یه روزهی میگیریم، یه ترک گناهی میکنیم، یه کمکی میکنیم، همین گنجایشو داده. والا ما گنجایش اینو نداریم که یه گونی 50 کیلویی خورما و کفش و کلا و پیرن و شلوار و آرت و اینا رو بیریزیم توش یک نصف شب که مردم مدینه خوابن، این بار رو بذاریم رو دوشمون، بیاییم تقسیم عادلانه بکنیم در خونه مسلمون، یهودی مسیحی. خب نداریم، ما نداریم اون گنجایش. چرا صبح بیستم ماه رمضان میگن چقدر بچه یتیم اومده بودن در خونه امیرالمؤمنین زار میزدن و میگفتن بعد این دو شبی که علی نیومده ما فهمیدیم علی بوده که به ما کمک میکرد؟ و ما گنجایششو ندیدیم. اگه یه کار خوبم بکنیم دلمون میخواد دوستان بفهمن یه باریکاللهی، یه طیب اللهی، لا یکلف الله به به نفسن الا وسعها. من به اندازه گنجایشتون با هاتون معامله میکنم. فدات بش به چقدر مهربون. گنجای شما همین قدره، ولی این آیه یقینم شامل حال همه امام میشه، همه تو. من یطع الله و رسول فاولائک انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین فحسن اولائک رفیقا. شما در دنیای بعد اینجا گنجایش نداره بهتون بده. مسخره اینا رو پوچ بدونید. یاوه میگن زبان اینا زبان ابلیسه. برای چی تا یک نصف شب خودتون رو معطل میکنید؟ برای چی 13 ساعت شکم و گشنه نگر میداری؟ برای چی میری میشینی گریه میکنی؟ کارا چی؟ این زبان ابلیس که به پروردگار گفت برای چی من سجده کنم؟ اینا زبان مسموم کننده است. اما الحمدلله شما پادزهرش پیشتونه. حالا من که خبر از وجود شما ندارم، اما به یکی از این زبانهای ابلیس که برمیخورین یه خوده که میایین کنار، یه مرتبه میگین خدایا دیدی چه یاوهی بود. یه خوده که میایین این پادزر تو خودتونه توحید. یه خوده میایین این برتر خودتون. حالا تو دلتون یا با زبانتون وقتی که این توهینا رو میکنن یا مسخره میکنن برای چی میری، برای چی گریه میکنی، برمیگردی تو دلت و ابی عبدالله میگی منو جدایی از تو؟ خدا نکن. این پادزر پیشت نمیذاره مسموم بشه. نمیذاره. لا اله الا. این مسائل مهمی برای امشب براتون آماده کرده بودم، دنباله بحث 14 شب قبل که هزاران نوع سم از زمان آدم در وجود انسان بنا گذاشتن بیریزن که این سما همه مهلک، قاتل عقل، قاتل قلب، قاتل روح، قاتل عمل، قاتل اخلاق، قاتل وجوده. ولی پروردگار از اول پادزهر همه اینا رو در اختیار گذاشته. اما تا فرصت است باید پادزهر رو استفاده کرد. خب برگردیم به اون حرف زیبا. هر اگه مسموم نبود که نمی اومد با هزار نفر جلوی ابی عبدالله رو بگیره دوم محرم پیادش کنه. مسموم این مسموم نبود که می اومد پای ابی عبدالله رو می بوسید می گفت چه عالیه که دیدمت. حالا باهات هم نه هنوم مسموم. بین این سم هنو نکشتتش چون حرفا موند از اون زهر شد. ابی عبدالله فرمود با این هزار نفرت بر نماز بخون، منم با این 72 نفرم. هنو کامل مسموم نبودیه نوری در این وجودی که سم داره میگرده داره براش کار میکنه. گفتش که با بودن شما من برم پیش نماز اینا بشم، من به شما اقتدا میکنم. یالا سم داره کم میشه، سم داره آماده یه بیرون ریختش، داره استفراغ میکنه همه سما رو، دلیلش هم نمازش. بعد نماز صحبت شروع شد یه مقدار چون هنو مسموم لجبازی کرد. امام فرمود سکلت که اموک، مادرت به عزاد بیشینه، چه خبرته؟ سرشو انداخت. آروم سرشو بلند گو حسین جان، در عرب اگه کسی اسم مادر منو میبرد با تیزی این شمشیر دهنشو جواب میدادم، اما مادر تو فاطمه زهرا. با این کار دوم بیشتر سم رو استفراغ کرد. یه خونه دیگه مونده، یعنی دو تا پادزهر زد، دو تا آمپول قوی برای خونسا کردن سم. یکی نماز. جوونا عزیزانم محبوبانم، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز تو رو از ابن زیاد و یزید جدا میکنه، نماز تو رو از جنگ با ابی عبدالله باز میداره. پادزهره. یکی همون احترامی که به صدیقه کبرا کرد، احترام خالی شده پادزهر. آفتاب تازه زده بود، به پسرش علی گفت سوار شد. گو هنو که جنگ شروع نشده، گو من جنگ نمیخوام بکنم، سوار شو میخوام بریم دوتاییمون خیمه های عبی عبی. گو بابا مای تو جلوشو نگرفتی هش رو پیش، مای تو پیادش نکردی، مگه تو گیر این 30,000 گرگ ننداختیش، روت میشه بری؟ بهش گفت پسرم حسین رو نمیشه. رو شدن نداره، با من بیا ببین چجوری قبولمون میخوام. تموم شد دیگه، آفتاب زده شد، بقیه سمام رفت. هر یزیدی 100% هر حسینی شد. انبیا پادزهرن، توحید پادزهره، یکی از قوی ترین پادزهرهای جهان هستی ابی عبدالله. یه جمله هم آخر منبر بگم که در بحث دیشب یادم رفت، واقعا امروز که یادم اومد که نگفتم خیلی ناراحت بودم، گفتم امشب اگه عمرم باقی باشه میام جبران میکنم اون چه که فراموش کردم. بچه هایی که ناقص به دنیا میان که بعضیشون علل طبیعی داره که گفتم عللش، ولی بعضی از بچه‌هایی که ناقص به دنیا میان که یکی از اونایی که بچه‌ش ناقص به دنیا اومد حضرت سلیمان بود که بچه رو تخت عین گوشت لخت افتاده بود بعدم مرد. خب سلیمان از نسل انبیاست، چه گیری داشته در پدران گذشتش، مادران گذشتش که این بچه باید این گونه بشه؟ هیچ گیری نداشت. خیلی هم سلیمان مؤمنن، اهل توحیدن، ولی پروردگار عالم حالا اقتضا کرده کرمش رحمتش به اینا نمره 18 ایمان و عمل و اخلاقشون رو نمره 20 بده. تو قرآن میگه دوچار چند جور امتحانشون میکنن، یه امتحانم امتحان با اولاد، یه امتحان زن و مرد سالم، پدر مادرهای زن و مرد سالم، اولاد ناقص به دنیا میاد. این دوتا نمره پروردگاره که در وجود این بچه تجلی کرده، دوتا نمره بر میگرده تو پرونده پدر و مادر میشه 20. روز قیامت هم طبق آیات سوره رعد و مؤمن این بچه 100% سالم در بهش کنار پدر و مادر قرار میگیره. این رو من فراموش کردم که حالا تدارک شد و عنایت فرمودید. هیچ پادزهری مثل توحید، نبوت، امامت، قرآن و تو پادزهرا پادزهری رو خود پروردگار قوی تر از ابی عبدالله قرار نداد. این گونه اختزا کرده، این گونه از روز عاشورا تا امشب چند میلیارد تو این 1500 سال به سبب وجود ابی عبدالله تو جلساتش تو طول سال توبه کردن، به خدا بازگشتن، با اهل بیت آشتی کردن که حالا من در دوره عمر خودم از اینا زیاد دیدم چی شدن وقتی آشتی کردن. من این پادزه رو به کار گرفتم، چقدر عالی شد کارش، چقدر. یکی بود واقعا همه لاتای تهران ازش میترسیدن، لاتای معروف تهران میترسیدن، اصلا دمپرش نمیدن. خیلی قوی بود تو لاتی. این که تا آخر عمرش هم ما با هم خیلی رفیق بودیم و مربوط بودیم و یه سفری هم مشهد با هم بودیم. با یه روزه عبدالله، یه روزه و گریه، چنان این پادزهر او را از مسمومیت در آورد که شد یادم عجیب. عجیب چقدر به مردم کمک کرد. اسم نمیبرم، یکی از هیئت‌های مهم اون زمان تهران و این پایه گذاری، یه حسینی خیلی زیبایی هم ساخت. یه روز زنگ میزنه به یکی از رفقا که اونم با من رفیق بود، اونم تقریبا بوی لاتی میداد، اما کاری به لاتیش نداشت، اهل خمس و سهم و نماز و روزه و گریه بود. بهش زنگ میزنه، میگه امشب فلانی رو، یعنی منو، با خودت ورد بیا خونه ما، شب جمعه است، من آخرین شب دنیام. باریکالله به این نورانیت. ایشونم به من زنگ زد، گفتم من امشب شب جمعه منبر دارم، یکی دوتا فکر نکنم برسم بیا، تو برو، حاله که زنگ زد. اونم نشد بره. فردا گفتش که من الان میرم خونش، ساعت 7 صبح. گفتم خب منم نمیتونم بیام. رفت و اومد. گفت فردا تشییع جنازه شه. گفت وقتی رفتم خونش، خانومش بود و سه تام دختر. به خانومش گفتم دیشب کی از دنیا؟ گفت 12 شب جمعه. گفت همینجوری که افتاده بود تو بستر، دو سه بار خانومش خفت. گفت دو سه بار یه نیمخیزی شد و به در اتاق نگاه کرد و گفتش که حسین جان تا نیای من جون نمیدم. گفت اینو دو سه بار گفت. ما هم با دختران بالا سرش بودیم، یه مرتبه یه تکونی خورد. گفت اومدی از دنیا؟ خوش به حال همه تو، نجب پادزهر قویه. الهی شعر رو میذارم تمامشو برو فردا شب، یه شعر دیگه براتون بخونم به مناسبت پایان بحث امشب. تا ابد جلوه گهن احق و حقیقت سر تو، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو، ha ha ha.
ای حسینی که توی معدن اسرار خدا، این صفت از پدرم جد تو در جوهر تو، ای که در کرب و بلا بی کس و یاور ماندی، خیز و بنگر که همه خلق جهان یاور تو، طفل شیش ماه تبسم نکنم پس چه کنم، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو، خواهر غم زده ات دید سرت بر سر نه، گفت آن کس که اسیری برود خواهر تو حسین جان، نسألک یا وندعوک، از گناه حلاوت از ذکر اللهم از گناه حلاوت عبادت اللهم از گناه حلاوت شکر اللهم از گناه حلاوت قربت اللهم از گناه حلاوت مشاهدت اللهم از گناه حلاوت وصالت اللهم از گناه حلاوت رضایت اللهم از گناه حلاوت محبت دلم را بهر عشقت خانه کردم هم به دست خود دلم دیوانه کردم محبوب عزتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو ایام عاشورا قرار بده لحظه مرگ پرونده ما به امضای رضای امیرالمؤمنین برسان لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده وقتی لات توبه کرده لحظه مرگ حسینو ببینه شما چه حالی پیدا میکنین وقت به عزت و جلالت به انبیات به امامان به آیات قرآن به گریه شب یازدهم زینب کبرا اونم در نماز شب رو مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان رحمتك يا أرحم